بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضرت امیر علیه السلام در حکمت 250 نهج البلاغه می فرماید: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم، یعنی خدای سبحان رو با گسستن تصمیم ها و دگرگونی نیت ها و شکستن قصد ها شناختم. این بیان یادآور این عبارت توحیدی است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی در عالم وجود هیچ مؤثری جز خدای متعال نیست. سر این همه تأکیدی که در آموزهای دینی ما بر مقوله توکل شده است همین است. توکل تعریف دقیقی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان دارن. ایشون می‌فرماید توکل یعنی استفاده از اسباب بدون نگاه مستقل به آنها داشتن، بدون نگاه استقلالی به آنها داشتن. یعنی در واقع شما از اسباب در زندگیتون استفاده میکنید، اما نگاهتون به اسباب یک نگاه مستقل در تأثیر نیست. این میشود معنای توکل. لذا از یک جنبه حالت قلبی و درونی و نرم افزاری هم پیدا میکند. چه بسا کسی از اسباب ها بسیار هم استفاده بکند، اما نگاهش به استفاده از اون اسباب ها یک نگاه مستقل نباشد. پس توکل منافات با عمل کردن، جد و سعی و تلاش داشتن ندارد. به قول مولوی در مثنوی، گر توکل میکنی در کار کن، جهد کن، پس تک تکیه بر جبار کن. هیچ منافاتی ندارد. اما باید دقت نمود که در حین استفاده، که اتفاقا بسیار سخت می باشد، یعنی انسان باید خیلی کشیک نفس داشته باشد تا بتواند به این مرتبه بار یابد که نگاهش به اشیا و اسباب و عرض کنم خدمتون وسیله های پیرامون خیش یک نگاه مستقل نباشد. لذا همونطوری که انبیا از اسباب استفاده می کردن، حضرت یوسف وقتی که در چاه بود، وقتی تناب انداختن به اون تناب آویزون شد، اومد بالا. هیچ منافاتی با توحید ندارد. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی علیه دشمنان تجهیزات فراهم بکنید تا می توانید خودتون رو مجهز بکنید، بر عده و عدتون بیافزایید. اما از اون طرف حضرت امیر در نهج البلاغه می فرماید ما در هیچ کدام از جنگ هایی که در صدر اسلام صورت گرفت با عده و عده پیروز نشدیم. دقت بفرمایید، با عده و عده پیروز نشدیم. به عنوان مثال در جنگ بدر که معروف ترین جنگ صدر اسلام است، خب سپاه اسلام یک سوم سپاه کفر بود، ولی به مدد الهی و کمک ملائکه الهی و امدادهای غیبی کار به جایی رسید که به نفع مسلمانان ورق خورد. برعکس در جنگ حنین که سپاه اسلام بسیار بیشتر از سپاه کفر بود، به تعداد خودشون، به نفرات خودشون، به عده و عده خودشون مغرور شدند و در این جنگ باختند. معلوم می شود که اینها قابل جمع است. از اون طرف بر عده و عده بیافزاییم، یعنی اصل و اعدو لهم ما استطعتم من قوه رو اجرا بکنیم، از اون طرف نگاه مستقل به عده و عده خیش نداشته باشیم. یعنی امدادهای الهی را در این بین حتما باید لحاظ کرد. این بسیار اصل مهمی است. این که حضرت امیر فرمود ما در جنگ های صدر اسلام بر اساس عده و عده پیروز نشدیم و امداد الهی اتفاقا سهم بسیار چشمگیر و تعیین کننده ای دارد. لذا کسانی که افق توحیدی ندارند، نگاه توحیدی ندارند، همواره دست دلشان از نگاه به عده و عده دشمن می لرزد، غافل از این که در نگاه توحیدی مدد الهی کاری می کند کارستان. به عنوان مثال در جریان حضرت یوسف علیه السلام وقتی که ایشون در محلی قرار می گیرد که با 7 در بسته مواجه است، غلقت الابواب، نه باب، 7 در رو محکم بست. بعد حضرت یوسف اونجا فقط بر اساس تکلیف خیش عمل میکند، باید محیط رو ترک کند، باید فرار رو برقرار ترجیح داد، همین کار رو میکند و درها به صورت غیبی و با مدد الهی گشوده میشوند. هرگز این داستان هایی که قرآن نقل فرموده قضیتون فی واقعه نیست. اینجوری نبوده است که در یه واقعی امداد الهی به شخص یا گروهی تعلق گرفته و دیگر تمام شد و رفت. این بسیار ستم بزرگی است، این بسیار افترای بزرگی است به آموزه‌های دینی که معتقد باشیم سیره معصومین حادثه است، نه، سیره معصومین قاعده است، حادثه نیست. یعنی الیوم، امروز هم اگر کسی نگاه توحیدی داشته باشد و تکلیف مدار و مأموریت محور باشد، قطعاً از امدادهای ویژه الهی برخوردار خواهد شد. و به تعبیر علامه طباطبایی یکی از بازخوردهای توکل این است که شما برخوردار از امدادهای نامتعارف و من حیث لا یحتسب می شوید. این کم مقوله‌ای نیست در این زمینه. از آن طرف انسان با انواع اقسام حوادث پیشبینی نشده در زندگی مواجه است و انسانی که نگاه توحیدی دارد به جای اینکه این بار حوادث رو، علل خصوص حوادث پیشبینی نشده را، بر روی شانه‌های کوچک خیش قرار دهد و دچار استراب گردد، با تکیه بر مرکز قدرت عالم، از این هول و حراس خارج شده و به جای اینکه در دام حادثه‌ها بیفتد، بر اساس قاعده‌ها حوادث را مدیریت می کند. لذا یکی دیگر از تبعات و از کنم برکات توکل، اطمینان قلب و ثبات قلب هست. امیدوارم خدای متعال توفیق توکل حقیقی را به همه ما عنایت بفرماید. به نبی و آله صلوات.